اتهامات محاربه و افساد فی الارض بیشمار و صدور احکام اعدام بر مبنای شواهد غیر معتبر و گاه غیر واقعی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی. گروهی از روحانیون بلندپایه سیستان و بلوچستان در بیانیه شدیدالله محمد جواد لاریجانی را به دلیل توهین به مولوی عبدالحمید محکوم کرده و او را یاوه‌گو و هتاک نامیدند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. تنها 3 روز پس از اجرای حکم اعدام سومین و چهارمین جوان معترض محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، روز سه‌شنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات نوشهر و روز دوشنبه نیز از صدور حکم اعدام برای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و یعقوب کرد سفلا در پرونده کشته شدن 3 مأمور حکومتی موسوم به پرونده خانه اصفهان خبر داد. وارد شدن این همه اتهام محاربه و افساد فی الارض و صدور احکام بیشمار اعدام، آن هم بر مبنای شواهد غیر معتبر و گاه غیر واقعی، در محاکمی که متهمان حتی از داشتن وکیل انتخابی محرومند را چگونه میتوان توجیه کرد؟ پرسشی که سعید دهقان، وکیل حقوق بشری ساکن کانادا، به آن پاسخ میدهد.
ما با پدیده اعدام مواجه نیستیم. وقتی تمام مبانی حقوقی در رابطه با یک مجازات سالب حق حیات که حق زندگی انسان را از بین میبره رعایت نمیشه، یعنی همون قوانین نیمبند جمهوری اسلامی رعایت نمیشه، آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام هم رعایت نمیشه، پس باید بگیم که ما با یک قتل حکومتی مواجه هستیم که به شکل مشخص حکومت در مقابل معترضین و منتقدین و مخالفان خودش اتخاذ میکنه و اساسا وقتی یک اعدام قضایی روند خودش رو تعیین میکنه، همون قانون ضد انسانی اعدام و قصاص هم روند آیین‌نامه ها و مقرراتش رو تعیین میکنه، اصولا باید بگیم دیگه اسمش نمیتونه اعدام باشه و نمیتونه قصاص باشه. اون مواردی که الان ما داریم میبینیم به شکل کاملا متکثر، باید به این نتیجه برسیم که روند کاملا سیاسی در دادگاه های تحت نظارت مقامات امنیتی بدون دادرسی عادلانه، بدون حضور وکیل انتخابی و مستقل و غیر علنی برگزار میشه و چون شفافیت داره، قوانین هم نقض میشه در شرایط فروپاشی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی، ما اسم این رو به هیچ وجه نباید اعدام یا قصاص بذاریم. برای اینکه در خیلی از این پرونده‌ها اگه دقت کرده باشید میبینید که حتی زمانی که صحبت از قتل یک بسیجی هست، بر فرض محال که ادعاشون درست باشه، در اون فرض بازم شاکی حکومت دستگاه‌های امنیتیه، شاکی اولیای دم نیستن. پس خیلی وقتا مثل زنده یاد نوید افکاری هم گفته بودن بحث قتل، اما در عین حال خود اولیای دم در صحنه اجرای مجازات نبودن، برای این اونجا هم به نحوی قتل حکومتی صورت گرفته. برای من توجه شما رو میخوام جلب کنم به این که ما در مورد اعدام و قصاص هر چند مخالف باشیم، حالا که تو قوانین جمهوری اسلامی هست همونم رعایت نمیشه، پس اسمش این هم دیگه اعدام میکنن نیست، فقط حکومتی.
آقای دهقان، یک نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به پرونده خانه اصفهان. به گزارش صفحه توییتری 1500 تصویر، برای پرونده خانه اصفهان سناریوهای گوناگونی ارائه شده. خبرگزاری فارس از 2 موتورسوار که نیروی امنیتی رو به رگبار بستن خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم اطلاعیه سپاه رو منتشر کرده بود که از 3 موتورسیکلت و 6 موتورسوار گفته بود. معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان به صدا و سیما از 1 موتورسوار تنها گفته بود. روابط عمومی سپاه بیانیه منتشر شده به وسیله تسنیم و حمله به پایگاه بسیج رو کلن تکذیب کرد و از همه مهمتر، برادر محسن حمیدی، همون بسیجی که گفته شده که در اون شب کشته شده، میگه که 1 پژو 206 و 2 موتورسوار اونها رو به رگبار بستن. سوال از شما اینه، با این همه تضاد صدور حکم اعدام چه معنایی داره و قضات اصلا چگونه توانستن این همه تضاد رو نادیده بگیرن؟
شما به مواردی که اشاره کردید اضافه کنید که دوربین مداربسته ای هم که خبرگزاری تسنیم ادعا میکنه ساعت 21 اون هم دروغه، برای اینکه ساعت‌های دیگری در اون مغازه و اون دوربین ها نشون میده و تازه همونی هم که در دوربین نشون میدن همون هم باز درست نیست، برای اینکه اون چیزی که نشون میدن اتفاقا سند بیگناهی این شهروندان معترضه، برای اینکه در اونجا نه درگیری هست نه ساعتی که اون ادعا میکنن، چیزی از درگیری و قتلی اینجا نیست و اتفاق خاصی هم در اون دوربین ها نیست. اتفاقا به نظرم میرسه که جمهوری اسلامی تصمیمش رو از قبل میگیره، مقامات امنیتی ابلاغ میکنن به حاج آقاهایی در محاکم انقلاب که واقعا اسمشو نباید بذاریم قاضی، و محاکم انقلاب هم چون غیر قانونی هست اسمش دادگاه به معنی اخص کلمه و کلاسیک نیست. انگار اون تصمیمات و اون سناریوها قراره در اونجا اجرا بشه، اونا هم ماشین امضا هستن بر اساس سیاست‌های امنیتی. اما چیزی که الان مهمه، از سناریوهای متعدد و متفاوت، گاهی وقتا نخنما، گاهی وقتا تکراری، گاهی وقتا بسیار متناقض، ما فکر میکنم باید به آقایون توصیه کنیم همونجور که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دارید، یه شورای هماهنگی هم برای تبلیغات دروغین خودشون ایجاد بکنن که یک دست دروغاشون رو بگن، چون اینجوری به قول خودشون مبانی دینیشون و فقهیشون اذا تعارضات تساقطا، وقتی چند چیز در عرض همان متعارضن هم دیگر رو ساقط میکنن، که اینجا سند بیگناهی شهروندان معترض و مخالفه، نه سند مجرمیت و جنایت. تازه در شرایطی که ما میدونیم که شهروندان معترض بر اساس اصل 27 قانون اساسی حق اعتراض دارن مسلم نیستن، تازه اینها مخالفان نظام سیاسی هستن. محاکم انقلاب اساسا که خودش غیر قانونیه ولی صلاحیت رسیدگی نداره، اصولا باید دادگاه‌های جرم سیاسی با همون قانون نیمبند سال 95 که تصدیق کردن به شکل علنی با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری با حضور وکیل تعیینی بر اساس اصل 168 خود قانون اساسی جمهوری اسلامی باید براشون برگزار بشه، بر فرض اینکه اونها متهمی باشن میشن متهم سیاسی، نه مجرمی که اونها معتقدن امنیتیه با این سناریوهای تکراری.
پسر حشمت الله تبرزدی، فعال سرشناس، به رادیو فردا گفته که به پدرش اتهام افساد فلعرض تفهیم شده. سوال اینه که استفاده از این اتهام افساد فلعرض و همچنین محاربه، اون هم به این گستردگی، از جوانان کف خیابان گرفته تا فعال شناخته شده چون تبرزدی، رو شما شخصا چگونه تحلیل میکنید؟
این اتهاما اینقدر بی‌پایه و بی‌مبناست که نیاز به هیچ‌گونه تحلیلی نداره. اگر از واژه گستردگی که در این بحث بخوام استفاده کنیم، اتفاقا گستردگی در اتهام افساد فلعرض در گستردگی ارتکاب ماموران امنیتی انتظامی و مسلح حکومت جمهوری اسلامی هست که در جغرافیای ایران به شکل گسترده دارن مردم رو سرکوب میکنن، تعرض و تجاوز میکنن، شکنجه میکنن، در خیابان، در زندان اعترافات اجباری میگیرن. تمام این روندی که اون انجام میدن چون در جغرافیای ایران داره صورت میگیره سوی ماموران مسلح، به نظر میرسه که این اتهام افساد فلعرض بیشتر متوجه اونها باشه و ظاهرا جای شاکی و متهم رو دارن عوض میکنن در این سالها و همیشه این کارو کردن. در این حال بحث محاربه هم همینطور، ماموران انتظامی و امنیتی مسلح، مردم معترض بی سلاح که در نهایت میتونن دفاع مشروع بکنن طبق همون قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی. در واقع اونها فرقی بین منتقد و معترض در خیابان، در دانشگاه، در احزاب، در مطبوعاتش فرقی قائل نیستن، در هر جای دنیا که باشن. اونها سیاست کلیشون اینه که همین رفتار سرکوبگرانه رو با رویکرد امنیتی، با استفاده از پلتفرم قوه قضاییه، با حاجقاهایی که اونجا نشستن و رسماً به لحاظ کلاسیک قاضی نمیشه بهشون گفت، با توجه به اینکه قوانین نیمبندم باز خودش ابزار سرکوب هست، باز با همین قوانینم هم جور در نمیاد که چنین اتهامی رو به مخالفان سیاسی یا منتقدان بزنن. از اون مهمتر این که اصولاً مخالفان سیاسی در هر نظام سیاسی، حالا در جمهوری اسلامی، با همون قوانین نیمبند خودش، قانون جرم سیاسی، اگرچه ناقص الخلقه بعد از 30 اندی سال در سال 95 خورشیدی تصویب شد، بر اساس اون این مخالفان و منتقدان و معترضان باید در دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، دادگاه علنی، در محاکم عمومی پرونده‌شون رسیدگی بشه، نه اینکه در محاکم انقلاب که خودش غیرقانونیه به شکل غیرقانونی، غیر علنی، بدون دادرسی عادلانه، بدون هیئت منصفه، بدون وکیل مستقل انتخابی. خب این دیگه اسمش نمیشه گفت که قضاوت و نمیشه حتی اسم گذاشت قانونگرایی. برابر این من فکر میکنم در شرایطی که حکومت از تمام ابزارها برای قتل حکومتی در خیابان و در زندان استفاده میکنه، تنها راهش اینه که جامعه جهانی، به ویژه بعد از ایجاد کمیته حقیقت یافت در سازمان ملل برای بررسی جنایات جمهوری اسلامی در این چند ماه اخیر علیه مردم ایران، حالا که ایجاد شده، به نظر من حداقل 25 کشوری که رأی موافق دادن برای ایجاد کمیته حقیقت یافت باید پیش قدم بشن در تعلیق روابط سیاسی با یک نظام توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که رحم نمیکنه به مردم خودش و دقیقاً برای اینکه در قدرت باقی بمونه اعدام رو تنها راه خودش دیده و هر صبح به صدای اذان اعدام میکنه، انگار اعدامشون غذا میشه. یعنی مردم ایران در هر جای دنیا وحشت میکنن، منتظرن شبان روز در ساعت‌های مختلف که ببینن باز فردا چه کسی رو میکشن در خیابان، چه کسی رو میکشن در زندان، به تعبیری قتل حکومتی مرتکب میشن. به نظر میاد اگر این واکنش از سوی کشورهای دیگه، به ویژه این کشورهایی که عرض کردم، عملی بشه، احتمالاً میتونیم بگیم ماشین سرکوب تا حدودی میتونه متوقف بشه یا حداقل سرعتش کم بشه.
وارد شدن این همه اتهام محاربه و افساد فلعرض و صدور احکام بیشمار اعدام، آن هم بر مبنای شواهد غیر معتبر و گاه غیر واقعی در جمهوری اسلامی، آن هم در محاکمی که متهمان حتی از داشتن وکیل انتخابی محرومان را چگونه میتوان توجیه کرد؟ آنچه که سعید دهخان وکیل حقوق بشری ساکن کانادا به آن پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسین تبرزدی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که 20 اتهام از جمله افساد فی الارض به پدرش حشمت الله تبرزدی دبیرکل زندانی جبهه دموکراتیک ایران وارد شده است. همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با حسین تبرزدی.
وضعیت پدرتون آقای تبرزدی الان مدت هاست که ایشون بازداشت هستن، در چه شرایطی هستن؟ شما چه خبری از وضعیت ایشون دارید؟
من تبرزدی 31 شهریور ما همونطور که میدونید در گلپایگان منزل مادرشون بازداشت شدن. بعد از اون تا امروز 4 مرتبه بازداشت موقت ایشون تمدید شده. توی بازجویی اولی توسط وزارت اطلاعات 21 اتهام به ایشون وارد شد که البته ایشون نپذیرفته بودن. توی مدت اخیر به نوعی ما متوجه شدیم که آنچه که در بازجویی‌های اطلاعات گفته شده توی پرونده ایشون پرونده اولیشون نیامده. یعنی ما که مرجعی نداریم، یعنی از این جهت که بتونیم وکیلی که ایشون ندارن نمیپذیرن. دادستانی و دادسرای اصفهان که بنده رفتم اصلا بازداشت ایشون رو نپذیرفتن، ارجام دادن به یک شعبه نیابت که اونم جواب واضحی بنده نداد. تا اینکه امروز در عکس به زور با پابند ایشون رو به دادگاه بازپرسی 11 دادسرای اصفهان انتقال میدن. اونجا به ایشون 20 اتهام تفهیم میکنند، از جمله افساد فی الارض یکیش بوده که خب به طب افساد فی الارض پیامدش میتونه اعدام هم باشه. این ما رو نگران کرده و بحث سلامتی ایشونه که خب با توجه به اینکه فشار دارن و قند دارن در اصل 2 اونی توی انفرادی بودن. اخیرا به بند عمومی منتقل شدن که بند عمومی هم خب ویژه سیاسی نیست، عمومی هست و به صورت کلی ما خیلی شفاف از پرونده ایشون اطلاع نداریم و پاسخگو هم ندارن.
در واقع اتهام افساد فی الارض گفتید به ایشون تفهیم شده به صورت رسمی توی بازپرسی یا توی دادسرا، درسته؟
بله، افساد فی الارض به ایشون در کنار 9 اتهام دیگه از جمله یک سری توهین، یک سری افترا، تشویش، همکاری با گروه‌های مسلح، اینا رو به ایشون وارد کردن که ایشون طی اظهاراتی که داشتن اونجا نوشتن که من هیچ‌کدوم از اتهاماتون نمی‌پذیرم و قبول ندارم.
آقای تبرزدی، پدر شما الان وکیل دارن؟ آیا وکیل انتخابی دارن؟ دسترسی به وکیل و شرایط ایشون توی زندان به چه صورتی است با توجه به این اتهامات سنگینی هم که متوجه ایشون کردن؟
ببینید، وکیل رو که طبیعتاً وکیلی که خانواده یا ایشون میخوان انتخاب کنن رو که نمیپذیرن. خودشون وکیل اونجا معرفی نکردن. خیرشون وکیل از اول نداشته، هنوز هم نداره. مثلا انتقال ایشون بزنن به دادگاه که قبلا هم گفته بودن، گفتن که من به دادگاه نمیرم به سه دلیل: اینکه هیئت منصفه نداره، وکیل ندارم و اینکه عمومی نیست این وکیل. به این سه دلیل من دادگاه نمیرم که خب به زور بردنشون. شرایطشون در زندان برصورت زندان اصفهانی، زندان قدیمیه، بیرون از اصفهانه، در از تبعید حساب میشه ایشون. یعنی هر بار ایشون رو گرفتن خب زندان تهران یا زندان کرج بودن، اما این سری در گلپایگان بازداشت کردن و به اصفهان انتقال دادن. زندان اصفهان زندان خوبی نیست در مجموع. من 2 با ایشون ملاقات داشتم توی این 3 و چیزی که خودم دیدم اینه که زندان بسیار قدیمیه، متهمین مختلف اینجا هستن، یعنی از مالی تا قاچاق تا چیز عجیب. و بین اونا فکر میکنم یک سری سیاسیه که جریانه اخیر بازداشت کردن هم بردن، از جمله پدر من که باز ایشون رو هم در کنار دیگر زندانی سیاسی نگهداری نمی کنن، به بندی بردن که اصلا مرتبط نیست.
آقای تبرزدی، اطلاع دارید این اتهام افساد فی الارض بر چه مبنایی به پدر شما تفهیم کردن؟ در موردش توضیحی دادن؟
توی بازجویی‌هایی که وزارت اطلاعات در اصل داشته با ایشون اشاره کرده به اینکه خب بحث لیدر بودن ایشون رو مطرح کردن و حمایت از گروه‌هایی که جامعه مسلحانه می‌کنن، یعنی این اتهامی که زدن و پدران نپذیرفته.
خب الان با توجه به اینکه ایشون دسترسی به وکیل ندارن و با توجه به این اتهام سنگینی که متوجهشون هست، شما یا خود ایشون چه تصمیمی دارید؟ چه اقدامی خواهید کرد؟
ببینید با توجه به شرایط فعلی که برای آتش زدن سطل یا برای دادن شعار جوان ها دارن احکام سنگین و حتی اعدام میدن و اعدام هم دارن میکنن، چیزی که مشخصه اینه که روال عادی ندارن پرونده ها، یعنی نه پیگیری مشخصی میتونه نه پاسخگویی هست. یعنی ببینید شما 3 ماه و نیم ایشون بازداشت شده، مثل تمام دیگه دوستان و عزیزانی که بازداشت شدن توی این مدت پاسخگویی سریع و شفاف نیست، یعنی قوه قضاییه هیچ گونه حتی کاغذی ارائه نمیده، یعنی قانونا نباید بازداشت موقت بیشتر از 1 ماه باشه، اصلا بازداشت موقت در چارچوب 1 ماه اتفاق میفته، ولی اینا میتونن به راحتی تمدید میکنن، یعنی اتهام تفهیم نشده 4 ماهشون در زندان بوده. اصلا شما اینو در نظر بگیرید که اولین جلسه بازپرسی که البته بازم تاکید میکنم به زورشون بردن بعد از 4 ماه داره اتفاق میفته. مشخصا خانواده زندانیان الان در شرایط فعلی پیگیری واضحی نمیتونن داشته باشن یا حتی مؤثر. ما کاری که میکنیم که اطلاع رسانی میکنیم به امید اینکه مثل خیلی دیگه از عزیزان و دوستانی که زیر احکام سنگین هستن مجامع بین‌المللی بتونن برای این کار تصمیم بگیرن.
همکارم فرشته قاضی با حسین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، دبیرکل زندانی جبهه دموکراتیک ایران گفتگو می‌کرد.
بازار تلف فروشی سوری
گوهر داشته
شهر هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که مدیران جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه و امامان جمعه و جماعت چند شهرستان استان سیستان و بلوچستان در بیانیه شدید اللحن محمد جواد لاریجانی نماینده پیشین مجلس را یاوگو و حتاک خطاب کرده و نوشتند که اظهارات توهین‌آمیز او در مورد امام جمعه زاهدان را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنند. محمد جواد لاریجانی روز جمعه‌ای که گذشت در گفتگوی با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از مواضع مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به تندی انتقاد کرد و خواهان برخورد با او شد. امامان جمعه خاش، تفتان و میرجاوه سخنان محمد جواد لاریجانی علیه مولوی عبدالحمید رو از روی حسادت و کین توزی دانسته و نوشتند کسانی که بخواهند با چنین اشخاصی از سر کین برخیزند قهر و غضب الهی را در مقابل خود خواهند دید. مولوی عبدالحمید که محمد جواد لاریجانی خواستار برخورد تند با او شده از آغاز اعتراضات اخیر در ایران مواضع انتقادی و بعضاً تند و تیزی رو در برابر سیاست‌های جمهوری اسلامی و سرکوب معترضان در کشور در پیش گرفته و هشدار داده که حکومت با زندان و کشتن مردم نمیتواند آنها را ساکت کند. از سوی دیگر محمد جواد لاریجانی نه تنها به مولوی عبدالحمید توهین کرد بلکه حتی به مسجد جامع مکی زاهدان نیز که صدای عبدالحمید از آنجا شنیده می شود نیز اهانت هایی را روا داشته. مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های ما پاسخ داده است.
جملاتی رو علی خامنه‌ای در طول سالهای گذشته گفته است که به نظرم امروز همین جملات به خودش برمیگرده. یکی از این جملات این هست که زمان بزن و در رو تمام شده. اساسا در این بیانیه و بیانیه‌های زیاد دیگری که در این چند روز منتشر شده مثل حوزه‌های بیرجند، خاش، تراوان، خاف، گالیکش و چند بیانیه دیگه در رابطه با این صحبت شده است که زمان فرافکنی و انداختن مسئولیت به گردن دیگران گذشته است. در محتوای این بیانیه‌ها از دردی که مردم بلوچستان و کلن اهل سنت در 14 دهه گذشته ی حکمران جمهوری اسلامی تحمل کردن صحبت کرده و اینکه خب چرا نباید مثلا اهل سنت، بلوچ، کرد، لور، عرب یا هر قومیت دیگری حقوق شهروندی برابر با دیگران داشته باشه. صحبت از بی‌عدالتی‌هایی هست که در رابطه با زنان وجود داشته است. زنانی که هنوز در سیستان و بلوچستان شناسنامه نداشتند به دلیل فقر یا بی‌عدالتی، فرزندان اونها هنوز هویتی ندارند. بنابراین هر دولت اصلاح طلب یا اصولگرایی هم آمده، هیچ گونه قدمی در این رابطه بر نداشته است. و در این بیانیه صحبت از این شده است که سالها هست مردم مختلف، حقوق اونها و اقشار مختلف خصوصا به اهل سنت توهین شده است، اما هیچ وقت صدای بلند نشده است. اما آن زمان گذشته است و حالا مردم قرار هست که در رابطه با این موضوع گیری ها و مسائل مثل این صدای خودشون رو بلند بکنن.
آقای نخل احمدی، شما اشاره داشتید که پیشتر هم توهین هایی به اهل سنت شده بود، اما تصور میکنید که چرا این بار واکنش به این شدت بوده؟
به نظرم میتونیم این رو از دل شعار زن زندگی آزادی پیدا بکنیم، افزایش این واکنش ها یا تعدد این واکنش ها رو. در دل این شعار حق زیستن و حق آزادی هست و البته احترام به عقاید و طلایق دیگران. این شعار و این جنبشی که در 4 ماه گذشته شروع شده است مولد یا ایجاد کننده همبستگی در میان همه مردم و اقشار مختلف ایران بوده. از دل این شعار خب اتفاقات 14 اخیر شرایط رو ایجاد کرده که مطالبه گری در میان مردم ایران افزایش پیدا کرده. ما الان میبینیم که در حتی روستاهای کوچک در ایران مردم به خیابان ها میان و در رابطه با ناگواری های خودشون صحبت میکنند. برخلاف روال گذشته که ما بارها شاهد بودیم در رابطه با مثلا آقای مولوی گرگیج در یک سال گذشته که ایشون رو حکومت عزل کرد، یا در واقع در رابطه با عقاید اهل سنت که بارها و بارها به اونها در تریبون های رسمی توهین شد، در سالهای گذشته برخی از مقامات به صورت محدود شاید گلایه‌هایی یا اعتراضات می‌کردن، اما الان شرایط فرق کرده است. الان بسیاری از روحانیون یا حتی شهروندان معمولی هم به خودشون حق میدن یا این جرأت و اعتماد به نفس رو پیدا کردن که از حقوق خودشون دفاع بکنن، حرف خودشون رو بزنن. و در رابطه با این بیانیه‌ها هم به نظرم همین تأثیر این خیزش 4 ماهه گذشته است که بسیاری از کسانی که قبلا جسارت صحبت کردن داشتن، امروز آمدن و به حکومت میگن که شما حق نداری راجع به عقاید یا مطالبات دیگران یا خواست دیگران اظهار نظر بکنی یا در مورد اونها تصمیم گیری بکنی.
آقای نخل احمدی، سوالی که به ذهن متبادر میشه اینه که اصولا جواد لاریجانی چگونه بعد از نزدیک به 4 ماه خاموشی ناگهان وارد صحنه میشه و به مولوی عبدالحمید توهین میکنه، به مسجدی که مولوی عبدالحمید از اونجا یا در آنجا سخنرانی میکنه توهین میکنه، اون رو به مسجد زرار تشبیه میکنه، مسجدی که نماد نفاق در دوره پیامبر اسلام بوده، و میگه که از اونجا حرفهای متعفن بیرون میآید، یعنی مستقیما حرفهای مولوی عبدالحمید مد نظرشه. تصور میکنید چگونه است که ناگهان وارد میشه و ناگهان این چنین تند به اهل سنت و رهبر اونها در زاهدان میتازه؟
ضرب المثلی هست که میگن کسی که از چهره واقعی خودش در آینه راضی نیست، آینه رو مقصر میدونه. بعید هست در رابطه با جواد لاریجانی و امثال هم اینها صحبت ها و نظرات خودشون باشه. این یک رویه بوده در جمهوری اسلامی که همیشه منیات آقای خامنه‌ای از دهان‌های دیگر بیرون میاد. آقای خامنه‌ای یا حتی شاید در یک نگاه کلانتر کل نظام جمهوری اسلامی به فاجعه‌ای که الان ساختن از ایران و که خب الان جریان داره در کشور به نظرم واقف هستن، اما جسارت پذیرفتن خطا رو ندارن. به قول آقای مولوی عبدالحمید به جای علت به معلول میپردازن، به جای اینکه ریشه های اعتراضات رو نگاه بکنن و در صدد رفع اونها باشن، معترضین رو سرکوب میکنن و حکم اعدام برای معترضین میدن. در رابطه با مشکلات و تبعیضایی که در کشور هست به جای اینکه ریشه یابی بکنن و اونها رو پیدا بکنن، آقای مولوی عبدالحمید یا امثال اونها که به دنبال رفع این تبعیض ها هستن و شعار وحدت میدن و شعار رفع تبعیض میدن، اونها رو متهم میکنن. اساسا این فرافکنی ها و این شکل از برخورد ها ما در جمهوری اسلامی سابقه طولانی داشته است. در شرایط کنونی هم به نظرم همین رویه سرکوب و رویه خاموش کردن منتقدین به هر شیوه، حتی با تهدید کردن، تهمت زدن و مسائل، این یک شیوه ای هست که شاید در راستای همون احکام اعدام باشد، در راستای همان کشتن در خیابان ها باشد، و این هم سبکی از سرکوب کردن هست که به نظرم اتفاقا آنقدر هم پاسخگو نیست، همان شکلی که شاید اعدام ها در شرایط کنونی هزینه های بسیار زیادی برای نظام جمهوری اسلامی داشته است، کشتن شهروندان معترض هزینه های زیادی داشته است. برخورد این چنینی که قطعا نیت شخص اول نظام هست و از زبان یا از دهان دیگران بیرون می آید هم می تواند هزینه های بسیار زیادی برای نظام و علی خامنه ای داشته باشد.
گروهی از روحانیون بلندپایه سیستان و بلوچستان در بیانیه شدیدالله محمد جواد لاریجانی نماینده پیشین مجلس را به دلیل توهین به مولوی عبدالحمید محکوم کرده و او را یاوه‌گو و هتاک نامیدند. از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا میشنیدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ای بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست و تا دقایق دیگه شاهد خواهید بود که صدای شما و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما نیز است. اما بشنوید که وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی وجود هر گونه کسری بودجه را تکذیب کرد و با اشاره به تحرکاتی در حوزه تولید و سرمایه گذاری اعلام کرد که تا پایان امسال کسری بودجه به صفر خواهد رسید. او همچنین تأکید کرده که در پایان آذر ماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور نزدیک به 33.5% در دوره 12 ماهه بوده و این عدد را 7% کمتر از ماهی که دولت شروع به کار کرده و 1% پایین تر از آبان ماه اعلام کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سپیده بهکام بشنویم.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی روز سه‌شنبه با تکذیب وجود هر گونه کسری بودجه گفت طبق اطلاعاتی که وجود دارد برآورد کسری بودجه 360 هزار میلیارد تومانی درست نیست و این عدد را غیر واقعی دانست. او تاکید کرد که تا پایان سال 1401 یعنی حدود 2 ماه دیگر رقم کسری بودجه صفر خواهد شد. اظهارات آقای خاندوزی تنها 2 ماه پس از آن مطرح می شود که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی سخن گفت. در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی منتشر کرد و رقم کسری بودجه سال 1401 را 360 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس درباره کسری بودجه پرسیدم.
کسری بودجه اساساً در سالهای گذشته همواره گریبان بودجه سالانه کشور رو گرفته و هرچه زمان بیشتر پیش رفته به دلیل اینکه اثرات ناکارآمدی‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، ما می‌بینیم که کسری بودجه هم مدام رقمش درشت‌تر شده نسبت به سال پیشتر. موضوع اظهارات احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم برمیگرده به اینکه ابراهیم پور محمدی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که دولت رئیسی امسال 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره و میزان بدهی دولت به بانک‌های ایرانی رو هم 570 هزار میلیارد تومان اعلام کرده. این اظهارات سریع تکذیب شد. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این گزارش‌ها رو رد کرد و پیرو اون هم احسان خاندوزی ارقامی که اعلام شده از سمت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رو رد کرده. اما آنچه که مسلم هست این هست که دولت رئیسی با کسری بودجه زیادی روبرو هستش.
اختلاف ارقامی که توسط مقامات جمهوری اسلامی اعلام می شود بسیار زیاد است. از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس پرسیدم چرا تا این حد تناقض در ارقامی وجود دارد که توسط مقامات جمهوری اسلامی اعلام می شود.
ما به طور کلی در تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی با آمارهای غیر شفاف روبرو هستیم که البته در دولت‌های پیشین هم همین وضعیت مشابه وجود داشته. منتها یک ویژگی تیم اقتصادی دولت رئیسی این هست که بر اساس شرایط خاص، حالا چه مناسباتی که در درون حکومت مثل اختلافات بین مجلس و دولت هستش و یا شرایط بیرون از حکومت مثل اعتراضات مردم، مثل قیمت ارز یا مراحل مختلفی که مذاکرات هسته‌ای در اون قرار داشت، بر اساس یه چنین مناسباتی اظهار نظر می‌کنن و به همین دلیلم مواردی که مطرح میکنن خیلی با هم متفاوت هستش. یعنی ما با دولت مردانی روبرو هستیم که نه تنها نمیتونن سکان اقتصادی کشور رو در شرایط بسیار بحرانی که وجود داره مدیریت بکنن، بلکه حتی در اظهار نظراتشون هم هیچ گونه هماهنگی وجود نداره و مدام یکدیگر و حتی اظهار نظرهای خودشون رو تکذیب میکنن.
دولت سالهاست با معضل کسری بودجه روبرو و هر سال برای جبران این کسری بودجه به ناچار مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود. موضوعی که همواره صدای اقتصاددانان و کارشناسان و حتی برخی مقامات را هم درآورده که هشدار می دهند استقراض از بانک مرکزی نقدینگی را به شدت افزایش می دهد و به افزایش شدید تورم دامن می زند. هرچند که دولت همواره تامین هزینه ها از بانک مرکزی را خط قرمز خود می داند، اما در عمل چاره ای برای تامین هزینه های خود ندارد و حتی اقدام به چاپ پول می کند. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
از همون یک سال پیش و در چنین روزهایی که لایحه بودجه سال 1401 به مجلس رفته بود، مشخص بود که دولت منابع درآمدی خودش رو به شکل غیر واقعی تنظیم کرده و کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که دولت با کسری بودجه زیادی روبرو میشه. برای نمونه تیم اقتصادی رئیسی بدون توجه به شرایط تحریم پیش بینی کرده بود که صادرات نفت در سال 1401 به میزان 1,400,000 بشکه در روز و به قیمت 70 دلار خواهد بود. این رقم انقدر با واقعیت تفاوت داشت، چون نفت ایران تحریمه و دولت نمیتونست انقدر نفت بفروشه، که حتی در پی افزایش قیمت نفت به دلیل حمله روسیه به اوکراین باز هم ارقام درآمدی پیش بینی شده در بودجه محقق نشد. یعنی با اینکه نفت گران شده بود، اما دولت نتونست اون میزان نفت تحریمی که میفروشه ازش درآمدی کسب بکنه که با درآمد گنجانده شده در بودجه همخوانی داشته باشه. در مورد دیگر ردیف‌های درآمدی هم مثل مالیات، ما با عدم تحقق درآمدها روبرو بودیم امسال. در چنین شرایطی دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول میکنه که بتونه کسری بودجه‌اش رو جبران بکنه. منتها این اقدام باعث افزایش نقدینگی در کشور میشه که به عنوان یکی از مهمترین محرک‌های افزایش تورم در اقتصاد نقش آفرینی میکنه.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذر ماه 1401 برای خانوارها در ایران به 45% رسیده است که 1% نسبت به آبان ماه نیز افزایش نشان می‌دهد.
از سپیده بهگام میشنیدیم از رادیو فردا و نوبت این میرسه که بریم ما از شما شنوندگان خوبمون بشنویم. شما گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، میخواید صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید؟
چند روز پیش بود که محمد جعفر منتظری دادستان کل قانونی بودن حجاب اجباری رو گوشزد کرد و حالا معاون او عبدالصمد خرم‌آبادی عدم رعایت حجاب اجباری رو جرم مشهود نامیده و با صدور بخشنامه از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده که با کشف حجاب برخورد قاطعانه کنند. بابا چرا شماها نمی‌فهمید که مشکل ما ملت ایران و بانوان ایرانی تنها مسئله حجاب نیست؟ شماها حتی اگر حجاب اجباری رو هم از کل قانونهای عصر حجریتون بردارید، نه مشکل بانوان ما و نه مشکلات عدیدی کشور ما حل میشه. ما با نظام اجباری شما مکافات داریم. ما حکومت شیعی مذهبی اسلامی شما مخالفیم. ما با اصل قانون مسخره ولایت فقیه مخالفیم. ما با کل سلسله شماها قاتلان و دزدان در ابواب و عمامه مخالفیم. حجاب اجباری یکی از هزاران مشکلات ماست با شما. نه به جمهوری اسلامی شعار اول آخر ماست. اینو بفهمید.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب میکنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن میدانند و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند خائن به ایران و ایرانی. زن، زندگی، آزادی.
میخواستم از این خامنه‌ای سوال بکنم که آیا اینقدر وجودش نداری این جوانای مردم که داری اعدام میکنی بخشش بزنی براشون، ببخشیشون، که شاه بود از این کارا میکرد.
خبر اعدام این دو جوان عزیز، این گوشه از قلب من چنان منو نابود کرده دیگه حرف برای گفتن ندارم. میخواستم بگم مرگ بر دیکتاتوری، نابود با دیکتاتوری. من از اونا نیستم که برای گذشته قش و ضعف کنم. مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر جمهوری اسلامی، آخر رسالته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و همکنون نوبت فریبرز غریب است و خبرهای ورزشی از او بشنویم.
در ادامه صدور احکام سنگین از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای ورزشکاران و خبرنگاران ورزشی در ایران، روز گذشته احسان پیربرناش، خبرنگار ورزشی و طنزنویس اجتماعی به 18 سال حبس محکوم شد که 10 سال آن قابل اجراست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند روز پیش محمد مهدی کرمی کاراتکا و محمد حسینی مربی و داور رزمی را اعدام کرد و دو روز پیش هم در یک دادگاه نمایشی و بدون وکیل انتخابی برای صالح میرهاشمی قهرمان کاراته ایران حکم اعدام و برای امیر نصر آزادانی بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتور تبریز حکم 26 سال زندان صادر کرد. در مرحله 16 پایانی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران روز گذشته پرسپولیس در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران بعد از تساوی 2-2 در وقت قانونی برابر تیم دسته یکی ونپارس اصفهان در ضربات پنالتی با درخشش علیرضا بیرانوند 4-1 حریفش را شکست داد و به دور 1/8 نهایی راه یافت. در سایر بازی‌های روز سه‌شنبه، آلومینیوم عراق، هوادار فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان با پیروزی مقابل حریفان خود صعود کردند. در ادامه این مرحله روز چهارشنبه در چند دیدار مهم، نساجی مازندران با فجر سپاسی، ملوان با نفت مسجد سلیمان، مصر افسنجان با زوباهن و سپاهان با سایپا برابر هم به میدان می‌روند. استقلال هم روز پنجشنبه با تراکتور تبریز دیدار خواهد کرد. و مقامات عراقی در واکنش به اعتراض ایران در مورد استفاده از نام جعلی خلیج عربی به جای خلیج فارس در مسابقات فوتبال منطقه گفتند قصد عذرخواهی از ایران را ندارند و نام این مسابقات تغییر نخواهد کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از یک رسانه عراقی نوشته این کشور حاضر به تغییر نام جام کشورهای حوزه خلیج فارس نشده و قصد عذرخواهی از مقامات ایرانی را هم ندارد. علاوه بر عراق، سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی فوتبال و همچنین جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نیز از مسابقات فوتبال جام کشورهای خلیج فارس با نام خلیج عربی نام بردند. طی چند روز گذشته برخی از رسانه‌های داخل ایران از واکنش و اعتراض کمرنگ مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به فیفا، AFC و مسئولان عراقی در این ارتباط انتقاد کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان حتما سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com، چرا که میتونید اونجا آخرین خبرها رو لحظه به لحظه نو میشن و شما میتونید با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های بسیار کوتاه رادیویی ما میشنوید اونجا ببینید. حتی میتونید مجله‌های ما رو هم اونجا دنبال کنید. احیانا اگر مجله‌ای رو از دست دادید و مایلید که حتما بشنوید یا شاید دوباره بشنوید. اما اجازه بدید که در مورد سایتمون بهتون بگم. اگر همین الان به اونجا مراجعه کنید خبری رو خواهید دید مبنی بر اینکه میثم جبلی، برادر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از پناهندگی خودش و برادر کوچکترش بعد از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه خبر داده و گفته که دیگر تحمل زندگی در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی رو نداشتن. مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه با انتشار مصاحبه‌ای از میثم جبلی به سقوط هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین اون در دیماه 1398 اشاره کرده و گفته که ارتباط خانواده جبلی با این حادثه وضعیت متفاوتیه، چرا که محمد امین جبلی 29 ساله دانشجوی پزشکی یکی از کشته شدگان این حادثه بوده که برادرزاده پیمان جبلی رئیس صدا و سیما و از حلقه های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامیه. میثم جبلی در مصاحبه با تایم گفته برایش قابل درک بود که چگونه با با پوزش برایش غیر قابل درک بود که چگونه برادرش پیمان و حتی دیگر برادرش پدر محمد امین که جراح است به شدت توسط جمهوری اسلامی مغزشویی شدند و همچنان طرفدار رژیم باقی ماندند، چرا که او و برادر کوچکترش این ایدئولوژی را نداشتند و همکنون به دنبال پناهندگی در خارج از کشور هستند. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.